بسم الله الرحمن الرحیم. این که رسانه تصمیم میگیره و او کمپانی پشت رسانه هاست که تصمیم میگیرن کی چه چیزهایی کلن گفته نشود و چه چیزهایی گفته بشود و چگونه گفته بشود. بزرگترین فجایع و جنایت های تاریخ هست که اگه بعضیش به شما بگم شما شاخ در میارید از تعجب. هیچ وقت اینا رو نشنیدید نخوندید تو هیچ کتابی و تو هیچ رسانه. میدونید اینا روی چند صد هزار آدم در آفریقا و آمریکای لاتین داروهاشون رو 60-70 سال اول آزمایش میکنن مثل موش آزمایشگاهی و گاهی در بعضی از این جوامع هزاران نفر مردن و بعد اینا رو به عنوان سلاحهای ارتش یا دارو یا واکسن استفاده میکنن؟ این ارزش خبری شدن نداره و نداشته هیچ وقت. هیچ کس از اینا خبر نداره و از این مسائل بسیاره که نه در هیچ کتابی میاد نه در هیچ رسانه‌ای میاد، ولی یه مرتبه یه چیز خاص باید بیاد. مثلا یه مرتبه یه کسی محکوم شده به یه قضیه‌ای، تمام رسانه‌های جهان در اختیار اینا همه همی رو میگن. اگه کسی بخواد الان تو همین سالن اصل ماجرا رو که ما نشستیم دور هم داریم راجع به رسانه بحث میکنیم هیچی علی نگه، خب و مثلا یه سوسکی اون گوشه الان داره راه میره، البته نترسیم یه مرتبه بلند شین همه بره، یه سوسکی گوشه سالون داره راه میره همیره میکنه موضوع خبر. برای در جلسه ای بود که خانم ها بودن، سوسکم بود و نمیدونم یا آقایم اونجا داشت راجع به رسانه بحث بده، نسبت رسانه و سوسک، حالا بریم بررسی کنیم نسبت رسانه و سوسک. بعد یه مرتبه 30 تا روزنامه رسانه بیان تحلیل، 60 تا میزه گرد بذاری راجع به قضیه، از این کارا میکنن به همین مسخرگی. بعد اصل قضیه رو نمیگه که چی بود. الان قضیه فلسطین و اسرائیل، تمام افکار عمومی در غرب، مردم تو آمریکا و اروپا اینا واقعا نمیدونن چه خبره، فکر میکنن یه عده یهودی بیچاره مظلوم رفتن اونجا میخوان زندگی کنن، یه مش وحشی تروریست عقب مونده حیوان صفت نمیذارن اینجا نفس بکشن. خب ولشون کنید بذارین زندگی، شما هم زندگیتونو بکنید، بذارید اینا هم زندگیشونو بکنن، دست از سرشون بردارید، اینجوری نگاه میکنن. بعد اینا میرن جنایت میکنن، خونه های اینا رو خراب کردن، 5-6 میلیون اینا رو آواره کردن، هزاران نفر از اینا رو کشتن، هزاران نفر رو تو زندان ها دارن شکنجه میکنن، اینا هیچی نمیشه تو خبرها. بعد یک بچه یه سنگی برمی‌داره میزنه به یک تانک اسرائیلی، میگن تروریسم، شروع میکنن راجع به تروریسم 100 ساعت برنامه اجرا میکنن، تروریسم، تروریسم خاورمیانه، تروریسم اسلامی، تروریسم عربی، اینجوریه. تو مصر چه اتفاقی افتاد جلو چشم همه؟ تو سوریه چه اتفاقی افتاده؟ منطقه دوگانه و سگانه و چندگانه. تو بحرین مردم میان تظاهرات میکنن سرکوب میشن، تو یمن این کارو میکنه، بعد اونجا میگن که نباید حرف بزنین اینا، خودشون هم دموکراسی ندارن، عربستان و قطر اونها دموکراسیه، نه اسلام نه دموکراسیه، ارتجاع استبدادیست و سکولار. اینا میشن با پولشون انقلاب ها رو سرکوب کردن و مدیریت کردن. بعد تو سوریه میاد میگه چی؟ ببین در یمن و بحرین و خود عربستان و قطر اونو انتخابات نباید بشه، انتخابات آزاد، مردم میان تو خیابون این باید سرکوب شن، تو سوریه باید جنگ مسلحانه بشه، انتخابات هم نباید بشه. هرچون میگه آقا بیان انتخابات آزاد، نه جنگ مسلحانه باید سرنگون بشه. بعد رسانه ها جوری عمل میکنن که افکار همون تو دنیا بگن خب بله اینجا اینجوریه، اونجا اینجوریه، فلان اینجوریه. اینه رسانه. ببینید چقدر میتونه جای راست و دروغ رو با هم عوض بکنه و چقدر ما و شما مسئولیت. حالا شما نگید که آقا رسانه های جهان ما دستمون به کجا میرسه، ما چیکاره ایم به اونجا. شما هر کسی در حد خودش، تو دانشگاه، تو دانشکده خودتون، دانشگاه خودتون باید از حقیقت دفاع کنید، در سطح جامعه باید دفاع کرد. افکار عمومی فریب میدن، هر جا که فریب بیاد باطل کارش جلو میره، هر جا با فریب مبارزه بشه و افکار عمومی به درستی آگاه بشن مطمئن باشید باطل شکست میخوره. حتی اگر به لحاظ فیزیکی هم پیروز بشه آبرو و مشروعیت نداره، نمیتونه دوام پیدا کنه. باطل میدونید کی حاکم میشه؟ وقتی که از سلاح حق استفاده میکنه، یعنی حق و باطل رو مقشوش و مخدوش میکنه، قدرت تشخیص رو از مخاطب میگیره که مردم نفهمه، مخاطب نفهمه کی حق کی باطل، نفهمه چی حق و باطل. جای حق و باطل وقتی عوض شد یا اینا با هم مشتبه و متشابه شد، باطل میتونه به توفیلی حق، به برکت حق باطل میتونه پیروز بشه. اگه خود باطل لخت اوریان صریح بیاد، هرگز پیروز نمیشه. پرچم حق رو میبره بالا و میاد کارش پیش میره. وقت کار یک رسانه مکتبی اینه که پرچم حق رو از دست باطل بگیره، پرچم خودش رو بده دستش و مرز حق و باطل رو روشن کنه. و مورد دیگه کاری که رسانه باطل، رسانه دشمن داره انجام میده و به طور طبیعی با هدف کادرسازی و گروه سازی از راه دور، کنترل از راه دور. دیگه لازم نیست افرادی رو ببرید توی خودت یک دانشگاه تشکیل بدی، زیر دست خودت 24 ساعته توی یک کشور دیگه آموزششون بدی، فکرشو، روحیاتشو، اهدافشو تغییر بدی، پیش‌فرضاشو تغییر بدی، اطلاعات غلط بهش بدی، معیارها رو تغییر بدی تو ذهنش. نه، لازم نیست، از راه دور از طریق رسانه کارا رو میکنه. ابتدا گروه‌های طبیعی که در جامعه هستن، ریشه در اون جامعه دارن، اینا رو از طریق بمباران رسانه‌ای مزمحل میکنه. این تاکتیکاشون ببینید، یکی از تکنیک‌ها و تاکتیکا اینه، اضمحلال گروه‌های طبیعی و ریشه‌دار در سنت اون جامعه و حتی اضمحلال فردیت و شخصیت مخاطب که اینقدر بمباران بشه با اخبار راست و دروغ مخلوط، اینقدر تناقض ببینه و بشنوه تو اینترنت و ماهواره‌ها و اینا که دیگه اصلا نتونه تشخیص بده کدوم راست و کدوم دروغه، کدوم راست و کدوم دروغه، و نتونه انتخاب، معیار انتخاب دیگه نداشته باشه. پس یک هدف میشه اول اضمحلال فردیت و قدرت تشخیص مخاطب، دو اضمحلال گروه‌های طبیعی و ریشه‌دار در سنت اون جامعه، اون هویت گروهی، هویت جمعی رو از هم بپاشه، هویت فردی رو هم از هم بپاشه. شما وقتی دیگه هویت فردی و اجتماعی تخریب شد زیر موشک اندازی رسانه‌ای، با هی پرت و پلا گفتن راست و دروغ کنار هم، تناقض گفتن، اخبار بی اهمیت رو مهم جلوه دادن، اخبار خیلی مهم رو بی اهمیت جلوه دادن، اینا کم کم ذهن شما مقشوش میشه، قدرت انسجام و انسجام و قدرت دفاعیشو ذهن از دست میده. میدونی ذهن وقتی ذهنه که اگر هزاران اطلاعات واردش بشه از فیلتر عقلانیت عبور کنه، اون وقت ذهنه، اون وقت هویت فردی و هویت جمعی حفظ میشه. ولی اگر این حالت به صورت بارش اطلاعات، بارش منطقی اطلاعات آزاد نباشد، بلکه بمباران اطلاعات و هم حساب شده، اطلاعات خاص مهندسی شده باشه، هویت فردی مخاطب هدف قرار میگیره، چون دیگه قدرت تشخیص و داوریش رو از دست میده. هویت جمعی هدف قرار میگیره، چون وقتی معیارها عوض شد، نوع همبستگی ها تغییر پیدا میکنه. شما معیارت برای دوستیابی چیه؟ مثلا شما یه دختر متدینی، مواضع خاصی داری، اخلاق و تربیت خاصی داری، شما با یه دختر خانومی که مثلا تفکر و روحیات و اخلاقش فرق میکنه و نمیدونم دوست پسر و روابط آنچنانه، شما با اون رفیق نمیشی معمولا، این طبیعیه. این چرا؟ چون یک معیارای تو ذهن توست. اما وقتی این معیار هدف قرار گرفت، مقشوش شد، دیگه شما هویت جمعی تو هم از دست میدی. یعنی ملاک همبستگی و گسستگی، بستگی و گسستگی، اینا ملاکش از دست میدی. پس ببین چطور میشه با رسانه و با مهندسی خبر و تحلیل میشه هم هویت فردی هم هویت جمعی مخاطب رو هدف قرار داد. و وقتی این اضمحلال پیش آمد، بعد شروع میکنه خودش یک گروه سازی جدید، یه هویت فردی و جمعی دیگری به مخاطب دادن. اون مال خودشو میگیره، تخریب میکنه. انسان که بی هویت بالاخره نمیشه که، هویت بهش میده، یه هویتی از اون سلب میشه، ساختار شکنی میشه، یک هویت فردی و جمعی جدیدی به او داده میشه. هویت فردی تعریف تو از خودت تغییر کنه. نیازهای من چیه؟ استعدادهای من چیه؟ سعادت و شقاوت من در چیست؟ حق و باطل کدومه؟ وقت شما معیار تغییر کردی، اصلا دیگه معیار دیگه نداری، شما دیگه هویت نداری، چون هویت که به این بدن که نیست که، هویت به فکر و منطق و اعتقادات آدمه. چهره روحت به هم میریزه، چهره بدن ثابته ولی چهره روح از هم میپاشه، دیگه نمیتونی خودت خودتو نمیتونی بشناسی، چون دیگه نمیدونی به چی معتقد هستی به چی معتقد نیستی. ملاکات اجتماعی به هم بریزه که دیگه جامعه نفهمه آقا اخلاق چیه، ضد اخلاق چیه، نوع مناسبات و روابط درست یا غلط در عرصه اقتصاد، خانواده، سیاست، نمیدونم حوزه های مختلف زندگی چیست، نفهمی چیست. پس از مهلال فردیت و گروه های طبیعی و بعد گروه سازی و جامعه پردازی، فرد در خلوت، چون فرد نشسته پای رسانه داره یا پای اینترنت یا پای تلویزیون یا پای هر چی کسی داره میخونی و میبینی، در هر کسی در خلوت به تنهایی در برابر شبکه رسانه ایست، یه نفری داری بمباران میشی، کسی کنارت نیست، دفاع جمعی نمیشه. در خلوت هم تقطیع افراد، انقطاع از افراد از همدیگه است، هر کسی جدا جدا هدف قرار میگیره، چون تو یک جمعی اینا شنیده نمیشه که بعد تحلیل بشه همه با هم به یک تحلیل مشترکی برسن که آقا این خبرها دروغه، این خبرها راسته، این تفسیر غلطه، این تفسیر درسته، این ملاک غلطه، این ملاک درسته. شما عملا خلص صلاح شدید. هم انقطاع افراد جامعه از یکدیگر، هم کلیشه سازی های جدید برای افراد و برای جمعیت های مختلف. اینا ببینید، اینا تکنیک هاییه که پشت پرده عرصه پروژه های رسانه‌ای تعقیب میشه که چجوری فرهنگ سازی کنیم، چجوری فرهنگ سوزی کنیم، چجوری فرهنگ سازی کنیم، چطور کادر سوزی کنیم، چطور کادر سازی کنیم، چگونه گروه سوزی و چگونه گروه سازی کنیم، و یه مرتبه جهتگیری جامعه و اتمسفری که جامعه در او تنفس میکنه به لحاظ فرهنگی اخلاقی تغییر کنه، نحوه حرف زدن آدم ها با هم تغییر کنه، معیارها تغییر کنه. این وقتی جامعه به این شکل در آمد، یعنی دفاع ایدئولوژیک، دفاع عقیدتی، دفاع رسانه‌ای نشد، جبهه رسانه‌ای قوی نداشت، از هویت فردی و جمعی انقلابی خودش نتونه دفاع بکنه، وقت اینو بهش میگن، اسمش رو میذارن فروپاشی اجتماعی. این غیر از فروپاشی نظامی و که حمله کنن یک جایی رو بگیرن با ارتش و بمب، یا سیاسی که یه حکومتی ساختارهای اداری در هم بریزه، اونا همه سر جاشه، ولی دیگه جامعه، برج و باروی فرهنگی جامعه وقتی ریخت دیگه، یه مرتبه میبینی خانواده بنیانش شست میشه، یه فشار میدی، یه هول میدی، خانواده میریزه. اینه بهش میگم فروپاشی اجتماعی. ظواهر همه رعایت میکنن، اما یه موقعیت پیش بیاد میبینی هر کثافتکاری ممکنه سر بزنه. اینه بهش میگم فروپاشی اجتماعی. یعنی همه آدمی که مثلا توی این محیط خیلی آدم خوب و متعین و مذهبی به نظر میرسه، تا آب به آب میشه توی محیط دیگه قرار میگیره، یه کارای میکنه که بی‌دینا هم نمیکنه. فروپاشی فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی اینه. گاهی ظواهر به فریب ظواهر نخوری، گاهی ظاهر ممکنه سر جاش باشه ها، ولی موریانه وقتی بخوره، بعد که یه حل بده، یه فشار بیاد، یه باد شدیدی بیاد، میبینه ریخت افتاد. اینه او کاری که با فرهنگ سازی رسانه‌ای یا از طریق آموزش پرورش، تعلیم تربیت یا رسانه‌ها ممکنه بشه و انجام میشه، و این طرف باید کاملا هوشیار بود در محتوا و در روش. وسایل ارتباط جمعی تکثر سوری پیدا کردن، تنوع ابزاری پیدا کردن، اما به لحاظ مضمونی پروژه واحدی داره تعقیب میشه، پروژه مبارزه با توحید، مبارزه با اخلاق، مبارزه با عدالت. اینا پروژه‌هایی که داره تعقیب میشه که جمع سازی میکنن، تشکیلات، تشکل‌های جدیدی با این فکرها ایجاد کنن تو جامعه. وسائل رسانه تخصصی میشه، اما هویت‌های گروهی کاملا هدفگیری میشن که چه هویت‌هایی باشن، چه هویت‌هایی نباشن، کدام پیام‌های ارتباطی و چگونه و به چه کسانی منتقل بشه. با فیلم‌هایی که ساخته میشه یک الگوی خانواده، الگوی خانوادگی ایجاد میشه، سبک زندگی تغییر کنه، سبک پوشش، سبک تغذیه، رژیم غذایی، سبک لباس پوشیدن، سبک عروسی، طلاق، مهمانی، همه این سبک ها اینا زیر مجموعه های سبک زندگی هن دیگه. اینا به تدریج وقتی تو ذهن معیارها عوض شد، جای ارزش رو ضد ارزش تغییر میکنه، اینا چیز میشه. البته خیلی از معیارهایی که به اصطلاح تو جامعه ما جزء رسوم و آداب و ایناست، اینو بدونین خیلی هاش اینا اسلامی نیست، از قدیم هست. بعضیا فکر میکنن هرچه قدیمیه اسلامیه، بسیاری از اینا اسلامی نیست، خلاف اسلام خیلی هاش. بین ما هم سنت به ایمان سنت مطرحه. مثلا سنت بدونین به لحاظ لغوی فکر میکنن سنت یعنی کهنه، سنت به لحاظ لغوی یعنی ما یدوم و تراوته، هر چیزی که همیشه تراوت داره، تازه است و لذا جاودانگی و دوام پیدا میکنه، این سنته. ما الان طبق تقسیم مده قبل میگه سنت و مدرنیت، سنتی و مدرن، میگیم سنتی یعنی کهنه، مدرن هم یعنی نو دیگه. در حالی که معنای لغوی کلمه سنت در زبان عرب اصلا به معنی کهنه نیست. سنت یعنی روش، یعنی سبک. وقت سنت الهی دارید، سنت شیطانی دارید که هر دو دوام پیدا میکنه. سنت به معنی کهنه نیست. بعضی خیال میکنه هر چی که کهنه یه ای اسلامیه، سنت اسلامیه. میگه چرا؟ میگه خب من مثلا مادر بزرگم خدا رحمتش کنه اینجوری بود، بابا بزرگم معمولا میدید وقتی خیلی هم من دیدم اینجوری، وقتی میخوان از مذهب چیز کنن زود یاد خاطرات مادر بزرگ و پدر بزرگشون میفتن. اصلا ربطی نداره به مذهب. مادر بزرگ و پدر بزرگ جناب عالی ممکنه آدم خوبی هم از مذهبی هم بوده، ولی خیلی کاراش و رفتارش اصلا ربطی به اسلام نداره. وقتی من میگم تغییر سبک زندگی، منظورم نیست که آقا باید با همون سبک 100 سال پیش هر چی بوده تو خانواده و اینا. خیلی از اینا اشتباهات تو بعضی از روستاها، شهرستانها، شهرهای بزرگ ما، حتی تو خانواده‌های مذهبی اتفاقاتی میفته که اینا خیال میکنن اینا اسلامیه، مذهبیه، در حالی که کاملا ضد مذهبیه. که حالا اینو باید واقعا بحث کرد، آیات روایات اینا رو ببینید، سنت واقعی اسلامی رو ببینید که چقدر ما اشتباه داریم تو زندگیامون. مثلا اسلام یه چیز دیگه میگه، ما یه چیز دیگه، یک راه دیگه میریم. بعد مثلا یه چیزایی رو میبینید توی رسانه ها و فرهنگای دیگران، تو فیلماشون و اینا میبینید یه چیز قشنگیه، فکر میکنه اینا غربی و مثلا سکولار و غیر اسلامیه، در حالی که خیلی از اینا دقیق ترش جزو سنت اسلامی است که من و شما و مادر بزرگ پدر بزرگای ما و شما خبر نداشتن و نداریم و عمل نکردن و نمیکنیم. بعضی پدیده های غیر اسلامی بین ما حاکمه که اگه کسی به ما بگه الان باور نمیکنیم، میگیم واقعا این اسلامی نیست، ربطی به اسلام نداشته. اینقدر گاهی دوریم. ضمن اینکه اسلامی که میگیم جزءش اجتهاد هم هست. بعضی ها فکر میکنن سبک زندگی اسلامی یعنی در شکل و فرم و محتوا عیناً باید عینه در همه چیز مثل 1400 سال پیش در زندگی قبیله ای عیناً باید همیشه همینطور عمل کرد. نه، بخشی از اینا ثابته، بخشیش متغیره، بخشی از اینا مربوط به عرف یک جامعه خاص در زمان خاصه، بخشیش مربوط به عرف خاص نیست، همیشگی است. تفکیک اینا و تشخیص اینا از هم دیگه که کدام حکم ثابت است، کدام متغیر، این اجتهاده و این کار آدم بی سواد نیست. اینا با روشن فکر بازی و ادا اصول درست نمیشه. اینا آدم باید ملا باشه، باید ضوابط عقلی و نقلی اسلام دستش باشه، در این حال متحجر هم نباشه. چون ما داریم هم کسایی که به اصطلاح ضوابط فقه و اصولی رو بلدن، آیات و روایات رو هم دیدن، اما قدرت اجتهاد و جرأت اجتهاد رو ندارن. برای من دو تا خطر توی این حوزه هم توجه، چون رسانه تو سبک زندگی خیلی موثره، از رسانه های عادی تا سینما. الان خب بالاخره یه بخش مهمی از وقت خیلی ها پای اینترنت داره صرف میشه دیگه، به درست یا غلط، نمیدونم فیسبوک و اینترنت و خبر و فلان از حرفا تا فیلم و سینما. یه بخش اگه کسی حساب کنه تو این دوره بخش بسیار مهمی از وقت زنده و بسیار مهم ما داره صرف رسانه ها اینجوری میشه. همین مثلا فیسبوک و یه چیزا که حالا دو پهلو هم هست، هم کارهای مثبت میشه باش کرد، هم کارهای منفی. همون مثبتش چقدر وقت میگیره؟ اونایی که میرن مشغولن چقدر وقت میگیره؟ بله معتاد، تعبیرشون تعبیر درستی، اول میره وارد میشی، بعد کم کم معتاد میشه. بعد دستاوردت چیه؟ تازه این در مورد اونا، حالا یک بخشی که آدمای فاسدی ان از فیسبوک و مسائلی قبیل استفاده های از اینترنت، یعنی استفاده های فاسد میکنن، که بکنار همه آدمای خوب، بچهای مسلمان خوب، چقدر وقتشون صرف این کارا میشه؟ خب یه مرتبه میبینی رسانه‌ای که در خدمت آگاهی و احساس مسئولیت باید قرار بگیره تبدیل میشه به ابزار غفلت یا حداقلش و وقت کشی. اینه که و این کاملا هر کدوم از این روی کردار داشته باشی تو سبک زندگی، تو سبک رفتار، تفکر تأثیر میذاره. کار بر روی نحوه پرورش افکار عمومی، حالا مثلا جهتگیری های سیاسی، انتخاباتی، انتخابات تو دنیا حزب و پول و دلار و همه اینا خرج میشه برای رسانه و به خصوص در موقع انتخابات همه جای دنیا. حالا اونجایی که انتخابات واقعا میشه مثل ایران و مثل بعضی کشورهای دیگه که انتخابات آزادی، نه که هر کی میخواد بره رأی بده، و بعضی کشورهای غربی، اما خیلی بعضی کشورهای غربی و خیلی از کشورهای دنیا که اصلا یا انتخابات ندارن یا انتخاباتشون الکیه. اونایی که انتخابات دارن واقعا مردم میرن انتخاب میکنن، شما ببین در لحظه خاص رسانه ها چه کار میتونن بکنن. کاملا میشه شارلاتان بازی کرد، یعنی شارلاتانیزم رسانه ای یه پدیده کاملا واقعیه. در لحظه انتخاب میشه کاملا افکار عمومی جای راست و دروغ رو عوض کرد. این بستگی داره به مهارت رسانه ای آدمایی که میان دیگه، به حق و باطلشون بستگی نداره که در چه لحظه تشخیص بدی که الان چی باید به مردم گفت. حالا درسته یا غلطه مهم نیست، خودت قبول داری یا قبول نداری واقعا این حرف رو مهم نیست، میخوای عمل بکنی یا نکنی مهم نیست، در این لحظه خاص چه باید گفت و چگونه باید گفت که رو احساسات عمومی، افکار عمومی، رأی عمومی اثر گذاشت. خب یکی از آسیب پذیری های دموکراتیکه که اون چی که اظهار می شود با اون چی که هست یکی نیست خیلی وقتا. حالا گاهی هم عمدی ممکن نباشه، نمیخوام بگم لزوما نفاق، اینجوری میشه یه مرتبه توی یک لحظه خاص، مقطع خاص، با کار خاص، با افکار عمومی چیزی رو منتقل کرد که این بگه که گاهی هم حقه ها، گاهی حق منتقل میشه، گاهی هم باطل منتقل میشه، هر دوش امکانش هست و باید مراقب هر دو سوی قضیه بود. رهبر سازی و قهرمان سازی گاهی رسانه ها میکنن. شما به عنوان کسایی که در حد خودتون دستندرکار رسانه هستید بدونید رسانه مکتبی و رسانه غیر مکتبی در یکی از حوزه هایی که حتما با هم رقابت میکنن و باید هوشیار بود اینه که هر دو میتونن الگو سازی کنن و قهرمان سازی کنن. اونا دارن قهرمان رو ضد قهرمان، ضد قهرمان رو قهرمان جلوه میدن. رسانه های این طرف باید مراقب باشن که اجازه ندین جای قهرمان و ضد قهرمان عوض بشه. و به شما میگم رسانه خیلی خوب میتونه این کارو بکنه. همین فیلمای هالیوودی که خب من اولا به طور کلی رد نمیکنم، چون بعضیا دیدم همینطوری کلی میگن هالیوود فیلمای آمریکایی همه، نه اینا فیلما درجات داره واقعا. بعضی از فیلمای همین فیلمای غربی بعضیش به مضامین اسلامی خیلی نزدیکه، بعضیش میبینی بعضی از ارزش‌های اخلاقی اسلامی، معارف اسلامی درش هست. و یکی از یک مسلمانی هم اگر میخواست درست کنه، البته با بعضی از اصلاحات شکلی و جزئی بعضی از فیلماش میده، یک مسلمان هم میخواست درست کنه به این قشنگی شاید نمیتونیم مالا درست کنیم، یک فیلمی که بتونه مثلا ارزش خانواده رو برسونه، مثلا ارزش صدق و راستگویی رو، قبح خیانت رو برسونه، مثلا تفاوت اینا هم هست. ولی خب اکثر فیلم‌ها که داره به طور سازماندهی شده نقد میشه و اکثر کار رسانه اون جریان قالب که اینا نیست. جریان قالب از مال خولیا و ترس و خشونت و سکس و اینا استفاده میکنه برای تأثیر گذاری. و بعد شما میبینید اونایشی که به خصوص بودای سیاسی پیدا میکنه، مخصوصا فیلم هایی که علیه اسلام گرایی داره در 10-20 سال بعد انقلاب ما ساخته میشه، کاملا و هنرمندانه جای قهرمان و ضد قهرمان، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. و یک کارکرد دیگه هم در رسانه اینه که کیا رو قهرمان بکنه و کیا رو ضد قهرمان، برای گروه های اجتماعی چطور نقش تعریف بکنه. و یک چیزی داریم به نام نظام ارتباطات توده‌ای در کنار نظام رسانه‌ای، ارتباطات شفاهی که ریشه در فرهنگ عمومی داره که اتفاقا یک نظام ارتباطات رسانه‌ای چه مکتبی چه غیر مکتبی و ضد مکتبیش اگر بخواد درست تأثیر بگذاره، حتما باید تو هر جامعه ای ببینه که اون نظام ارتباط توده‌ای که کف جامعه در جریانه اون چیه و چی میگه و چی رو میطلبه و چی رو میپذیره و چی رو نمیپذیره. و الا میدونید چه اتفاقی میفته؟ شکاف بین رسانه رسمی و رسانه توده‌ای. یعنی رسانه های رسمی یه چیز بگه ولی کف خیابون در ارتباطات عادی اجتماعی کلن یه چیزای دیگه ای میگن و بشنون. رسانه رسمی یه چیزی رو مسخره و تحقیر میکنه ولی در ارتباطات توده‌ای او چیز محترمه. رسانه رسمی یه چیزی رو میخواد بهش منزلت بده ولی تو ارتباطات توده‌ای کف خیابون اون چیز مسخره است. این اتفاق میفته. میخوام بگم یک طرفه هم نیست افکار عمومی، که حالا اینا که گفتیم تأثیر رسانه رو افکار عمومی بود، ولی این که الان دارم عرض میکنم تبصره ایست در این جهت که گاهی که همیشه به یک معنا، بلکه اون زمینه ارتباطات توده‌ای و مفاهیمی که کف جامعه در جریانه، محکمات، پیشفرزها، حساسیتها، نوع ارزشگذاریها، اگه یک رسانه بهش توجه نکنه میشه رسانه پرت، برای خودش همینجور میگه و مینویسه و خودش برای خودش حرف میزنه. یک طرف کنم آقا این کلیدو بگیر، ما رفتیم شما خودت وقت صحبتات تموم شد در قف کن برو، اینجوری میشه که خودش باید مخاطب دیگه نداره، فقط داره همینطور ورور یک طرفه میگه بگه بنویسه و مخاطب نداشته باشه. رسانه موفق اینجوریه. و دشمنم اون جاهایی که تأثیر گذاری میکنه، شما دقت کنید یه مطالعات مفصلی رو مخاطب اول میکنه که من تا کجا چی بگم این میپذیره، از خط قرمز عبور کنم دیگه این نمیپذیره، کشش نداره، پس میزنه. مثل کشه که میکشی تا یه جایی کش میاد، از جایی بعد پاره میشه، قطع میشه. او میگه که باید این محاسبه رو کرد، چه حق باشه چه باطل. دشمن میکنه این کارو، میگه تا کجا دروغ بگم باور میکنن، چه دروغایی رو چجوری بگیم باور بکنه. 10 راست باید بگی که 2 به ضررت باشه ظاهرا، ولی ضرر کم و قابل جبران. بین این 10 بتونی 3 دروغ بزرگ رو از 40% تا 100% وارد ذهن مخاطب بکنی، تا یک کسی که بیاد همونجور یک راست تو چشم شما نگاه کنه هی به شما دروغ بگه. خب معلومه این دومی ولو 1000 بلندگو باشه باور نمیکنی. دروغگویی به روش پیچیده، یکیش اینه که حواست باشه، راستگویی هم باید به روش پیچیده باشه، دروغگویی هم به روش پیچیده، هر دو باید رعایت بشه. شما حتی آقا یک راست رو، حقیقت رو، خب اگر بدون توجه به ذهن مخاطب و اینکه اون پیش‌فرضاش چیه، اون پشت چه گردنه‌هایی گیر کرده، باید اول از این پیچ و تابا رد شی تا بتونی بهش برسی، به ذهنش برسی، ابلاغ صورت بگیره. اگر اینا رو رعایت نکنی، حقیقت محض رو بگی گاهی باور نمیکنه. راست داری میگی، شما داری راست میگی، ولی مخاطبت باور نمیکنه، فکر میکنه داره دروغ میگه یا بهت شک داره. خب رسانه عاقل باید بفهمه، یا سینمای عاقل دینی باید بفهمه که من ابتدا باید این موانع اعتماد و تفاهم متقابل و درک متقابل رو برطرف بکنم. اگه این موانع باشه، من هر چی هم راست بگم این باور نمیکنه، که دروغ او رو باور میکنه، راست ما رو باور نمیکنه. چرا؟ چون اون دروغگو، اون رسانه دروغگو، اون سینمای دروغ به ارتباطات زمینه توده‌ای توجه کرد و شما که میخوای حقیقت رو بگی توجه نکرد. ولذا تو روایات داریم فرمودن که حقیقت را جز در جای خود و به موقع خود و با مخاطب خود نمیتوان گفت. حتی گاهی میگن نگید، تقیه کنید حقیقت، ولی نگو. چرا؟ چون اگر بگی پس میزنن، نمیپذیره، لجبازی میکنه. وقتی لجبازی کرد، راه ارتباط قطع شد، دیگه بعدن هم نمیتونی حالیش کنی، دیگه تا آخر میره. ولی اگه الان زمینه نیست، نگو همه چیز رو، یا اونجوری که می‌بینی این پس. اصلا تو روایت داریم فرمودن اگر جوری مکتب رو بگید که مخاطب شما کافر بشود، شما در کفر او شریکی. انا معاشر الانبیا نکلف چی؟ یا کلفنا، ما انبیا از سوی خداوند مأموریت داریم که نکلم الناس علی قدر عقولهم، با همه ناس همه مردم حرف میزنیم اما با هر کدوم به حسب سطح شعورش. همه حقیقت رو، همه اسلام رو نمیشه به همه یکسان گفت. مردم ذریب هوشیشون یه جور نیست، مردم میزان فهمشون یه جور نیست، میزان پذیرششون یه جور نیست، استعداداشون، موقعیت خانوادگی و اجتماعیشون، پس زمینه های ذهنیشون، اخلاق شخصیشون، روحیاتشون، شرایط اجتماعیشون مثل هم نیست. لذا حتما با همه یه چیز رو یه جور نمیشه گفت. اونا که تو رسانه عمومی میگی باید رعایت ضعیفترین ها رو بکنی، مثل نماز جماعتی که میگن امام جماعت باید رعایت ضعیفترین مأمومش رو بکنه، طولش نده. اما مخاطب تخصصی داری، با اون مخاطب باید به حسب خودش باز. بنابراین مردم عقلاشون به اندازه هم که نیست که، نه عقل بالقوهشون اندازه همه، نه عقل بالفعلشون به اندازه همه. بنابراین باید عقل طرف، شرایط طرف، موقعیت طرف، بعد اصلا کدوم بخش از حقیقت رو به کی بگی. مثلا شما میخوای مفاهیم اسلامی رو بگی، میری تو یک جامعه ای که بی‌عدالتی اقتصادی اجتماعی، فقر، گرفتاری، نون شب نداره، سایه بالا سر نداره، تو بیابون تو کرم دارن میلولن، هزار جور گرفتاری داری، بعد بهش بگی که بیا بشینیم راجع به مباحث کلامی بحث کنیم که آیا اختلاف معتزله و اشاعره مثلا چی بوده، برو بابا دنبال کارت. توی جامعه اون هم حقیقت بود، بگه ای شما در برابر حقیقت مقاومت کردی، اصلا تو غلط کردی که اینو الان داری به این میگی، تو اشتباه داری میکنی. مگه هر چیزی رو به هر کسی هر وقتی باید گفت؟ یه چیزایی همینطور که حقیقت مراتب داره، آدما هم مراتب دارن، شما باید این دوتا مراتب رو با هم دیگه بسنجی. رسانه موفق اینجوریه، چه مکتبی چه غیر مکتبی، به این قضیه توجه داره. و آخرین نکته، تأثیری که عرض کردم در قشربندی اجتماعی میگذاره رسانه باطل و رسانه حق، هر دو میتونن این کار رو بکنن، و شرایط ارتقاء موقعیت ها و منزلت های اجتماعی یا احراز این موقعیت ها رو در جامعه تغییر بدن. یعنی مفهوم مثلا ستاره سازی در یک در جامعه، یک هرم اجتماعی درست بکنی، بگی قلش اینه، دامنش اینه، ارتفاعش اینقدر، کفش هم اینه. الگو سازی میکنی برای یک جامعه. هرم سازی های رسانه ای و سینمایی، بالا و پایین سازی، الگو پردازی، اینا اتفاقاتی که میفته. یکی از راه های جابجایی معروف و منکر، حق و باطل، ارزش و ضد ارزش، از طریق چهره سازی و ستاره سازی و قهرمان سازی. آدم های الکی خوش تو خالی یک مرتبه تو یک جامعه بشن قهرمان، الگو. آدم های با فضیلت فراموش بشن، منزوی بشن، تحقیر بشن، برن به حاشیه. مشهورسازی، همین که الکی یک افرادی رو مشهور بکنیم، یک افرادی که صلاحیت دارن به لحاظ علمی و عملی و اینا، باید پیش چشم مردم باشن، اینا رو باید مردم ببینن، یاد بگیرن، اینا تحقیر بشن، مسخره بشن، موضوع طنز قرار بگیرن، موضوع هجو و اینا کاریکاتور اینا بشن، و یا خبرسازی در موردشون بشه، تهمت زنی و افکار عمومی رو نسبت به اینا بدبین کردن که مثل که با یه مش آشغال روبرویم، خود مواظب باشین اینا خطرناکن، اینا نیان، اینا نمونن. یه مرتبه جای قهرمان و ضد قهرمان، صالح و فاسد رو تغییر دادن. یک کسایی توی از طریق رسانه ها و سینما، یک کسانی برن به حاشیه، یک کسایی دیگه میان تو وسط مطرح میشن، که وقت مردم جزئیات زندگی اینا رو بخوان تعقیب کنن. یعنی زائقه سازی میکنه رسانه برای مردم دیگه، زائقه شو تغییر میده. بعد کم کم میبینی دیگه خود شما هم نشستی، بنده هم نشستم دارم کار میکنم، مثلا میگن که من فلان کی، من جسارت نمیخوام بکنم ها، هنرپیشه ها، خواننده ها، ورزشکارا، همه آدم های محترم، همه نه، اکثرا محترم، ولی اینا تو هر کدوم اینا تو رشته خودشون دیگه، برای کسی که تو رشته میره میتونه به لحاظ فنی الگو باشه. یه مرتبه اینا رو میان خارج، من میگم حالا با الان راجع به ایران صحبت نمیکنم، دارم راجع به دنیا صحبت میکنم، اینا رو میان میکنن الگو. مثلا طرف تو یک رشته خواننده یا مثلا رقاص خوبیه، یا خوب توپ میزنه و اینا، خب یک فنیه دیگه، حالا یک مهارتیه، و بعد یه مرتبه مثلا تو یک موضوع فلسفی تعلیم تربیتی نظر جناب عالی در این مورد چیه؟ یعنی چی اصلا؟ آقا توی این مسئله عوام بیش نیست. حالا طرف میگفت همه راجع به خودشون میگن ما استادی بیش نیستیم، تواضع میخوام، هر کسی میگه ما در همه فنون استادی بیش نیستیم. خب همه تو همه فنون استاد میشن، وقت این کسی که در تمام عمرش 5 تا کتاب درست نخونده، نمیدونه درست فکر کنه، تحلیل کنه، 2 تا جمله درست بلد نیست حرف بزنه، متأ چون تن تو یک رشته مثلا هنرپیشه خوبیه، ورزشکار خوبیه، خواننده خوبیه، رقاصیه، موسیقی تار خوب میزنه و اینا، یه مرتبه تو مسئله تو یک بحث مهم فلسفی، فلسفه سیاست، تعلیم تربیت اینا، نظر جناب عالی در این مورد چیه؟ نظر بنده در این مورد فلان. خب جناب عالی اصلا نظر نداره که بخوای نظر بدی. بعد یک کسی که میبینی یک 50 سال 40 سال داره روی یک مسئله فکر میکنه، هزاران هزار کتاب خونده، هزاران مقاله خونده، شبا تا صبح نخوابیده، مشغول نوشتن و فکر کردن و خوندن و ایناست، تو زندگیش 24 ساعت وقتش اصل زندگیش ایناست، بقیه همه فرعشه، 40 سال 30 سال داره زحمت میکشه، تو 7-8 رشته داره مطالعه میکنه، روزی 10 ساعت 15 ساعت داره کار میکنه، شبایی که بقیه خوابیدن بیداره تا صبح اینا، وقتی که بقیه میرن تفریح و مهمونی و سینما و اینور اونور، اینا نشستن دارن میخونن و مینویسن و فکر میکنن. یه مرتبه این آدما ارزش نظر اینا بشه با مساوی با نظر کی که از کجا همجا از راه رسیدن اینا. اینا یعنی چی؟ یعنی رسانه توهین به علم، توهین به تخصص، توهین به تلاش، یعنی مساوی کردن عالم و جاهل. چرا؟ چون افکار عمومی رو بازی بدی، الگو سازی میکنی علیکی تو رشته های مختلف، بعد حرف یکی فلانجا حجت میشه، بعضی همجا علیکی رسانه ای شدن، مثل بنده همجا علیکی رسانه ای شدن، شناخته شدن، مشهور شدن. یه مرتبه 10 جا میخوان جلسه بزن، آقا بگیم آقای نمیدونم کیو، 3-4 نفر هستن اینا پاشن بیان، کارم ندارن که. وقت میبینی صدها نفر دیگه هستن که توی این موضوعات خیلی بیشتر کار کردن، تو گوشه یک دانشگاهی یا حوزه ایه، یک بار سراغ اینا نمیرن، 100 بار میگه آقا اینا فلانی فلانی فلانی، اینا کسی نه دعوتش میکنن تو جلسه ها، نه کسی با اینا کار. خب اینا یعنی عوام زدگی. من یادم میاد یک زمانی میرفتم تو دهه گذشته دنبال مخاطب میگشتم که باشون حرف بزنم، بچهای دانشجو اینا سوالاشون رو جواب بدیم، کتابی که ما خوندیم با اونا مطالبشون منتقل کنیم اینا. من یادم میاد تو هم شهر خودمون و جای دیگه که هم مشهد و جای دیگه، یک جا نه کسی دعوت میکرد، نه حتی اگر بچهای دانشجو جلسه میگذاشتن نمیذاشتن جلسه گذاشته بشه، سالهای مثلا اوائل دهه 70 تو خوابگاه دانشجویی مینشستیم با 5 نفر دانشجو تا سحر میشستیم با هم صحبت کردن، 5 نفر 6 نفر توی خوابگاه گوشهی توی اتاقی که صحبت کنیم اینجوری. اون موقع هم همین حرفا رو میزدیم، نه راه میدادن جایی، رسانه و اینا که اصلا هیچی راه هم نمیدادن. بعد یه مرتبه یادم میاد که یک وقت یک بحثی توی یک دانشگاه داشتیم، یک تلویزیون نشون داد که قضیه ما مثلا 10-12 سال پیش بود، نشون داده بود اینا دیده بودن، همینایی که نه راه میدادن نه دعوت میکردن نه هیچی، یه مرتبه تماس 4-5 رو یادم میاد تلفن زدن، ای آقا ما جلسه اینجا فلان اینا. گفتم عمو، همون حرفایی که اونجا زدی که من که ندیدم چی پخش کرده تو تلویزیون، همین حرفا رو که من 4-5 سال میام اینجا میگم، راه نمیدین شما، دعوتم نمیکنه. اینا هم اینا این ذهن عوام، عوام زده رسانه اینجوری میکنه، اصلا کاری نداره شما کی چی میگی، همینجوری الکی وقت رسانه ای شده کسی دیگه تو تیوار دیگه، آقا فلان فلان شما پاشین بیا. خب بابا چرا قبلش به کسی چیزی نمیگی؟ چرا قبلش راه نمیدین آدم حرف بزنه؟ چرا این همه آدمایی که کار کردن تو موضوعات مختلف، من چند بار گفتم آقا به همه دوستان میگم آقا این همه کتابا و مقاله های خوب نوشته شده در حوزه، در دانشگاه، بچه مسلمانای ما تو رشته های مختلف در علوم انسانی و علوم اجتماعی و معارف اسلامی، خیلیش سوال همین جواب سوالایی که بچه‌ها میپرسن تخصصی. خب شما اینا رو دعوت چرا نمیکنید تو جلسات؟ چرا اینا رو تو رسانه ها نمیارین؟ چرا اینا رو دعوت نمی کم میکنین؟ اینا رو 500 نفرن اقلا 1000 نفرن، طرف روی یک مقاله یا کتابش میونید 2 سال کار کرده. خب اون رو بیار بگو آقا بیا همین کتابتو معرفی کن، موضوعاتو بگو، 3 جلسه صحبت کن، این کرسی های آزاد اندیشی این حرفا که هم میگن، بیا خودتو معرفی کن، کتابتو بگو، دیدگاهتو بگو، بعدم جلسه پرسش پاسخ آزاد تریبون آزاد به سوالا جواب بده. ما جلسات پرسش پاسخ و داشتم و من زمانی که جوان بودم در 12 سال 10-15 سال پیش جلساتی داشتم که یک جلسه یادم میاد 7.5 ساعت طول کشید. 7.5 ساعت بچه‌ها من می‌خواستم برم نمی‌ذاشتن بچه‌ها و مدام سوال و جواب، یعنی به نظرم نزدیک 3.5 ساعت من صحبت کردم، حدود 4 ساعت هم اونا سوال جواب. 3.5 ساعت جلسه ما طول کشید و این بچه ها یک نفر نرفتن بیرون. خب این یعنی بچه ها میخوان گفتگو بشه، تشنه هن، دوست دارن بحث بشه. خب الان همین جلسه ما الان 2 ساعت رد شد، شما رو کی به زور نگردشته؟ شماها برای اینکه خودتون دلتون میخواد تو این مسائل صحبت بکنید، سوال کنید، جواب کنید، فکر کنید. خب حالا آدمایی هم هستن که تو همین موضوعا کار تخصصی کردن، هیچ کسی اینا رو نمیشناسه، دعوت نمیکنه، معرفی نمیکنه، چهره اینا رسانه‌ای نمیشه، منزوی میشه، طرف برای نون شبش مونده. بذار یک چیزی بگم، مرحوم علامه ای که میگم یک مثاله. پدر بنده میگفتن که رفتن سالها قبل منزل علامه توستری، علامه شوشتری، نمیدونم اسمشون رو شنیدید یا نه، ایشون از بزرگترین سندشناسان و کتابشناسان و رجالیون شیعه بود. ایشون میگفت رفتم منزل ایشون احوال پرسی صحبت اینا، و بعد گفتم چطور اینا، گفتن که من الان چند ماهیه دیگه نمیتونم کار کنم. خب اگه گفتید برای چی حالا 4 ماه 5 ماه، گفته من نمیتونم کار. آدمی که هر لحظه عمرش مهم بود، گفته این عینک مطالعه من شکسته الان 4 ماهه. پیرمردی بود، من نمیتونم برم بدم یه درست بکنن و پولش هم شنیدم گرانه. بعد همون زمان میلیاردها میلیارد بودجه تحت عنوان فرهنگ و ارتباطات و رسانه و چرت و پرتا تو جامعه داره مصرف میشه، این آقای اونجا مونده. اگر بخواد رسانه علم محور باشه، نهادهای فرهنگی عالم باشه، این همه نهادهای فرهنگی میان اول کاری که میکنن، ساختمون، ماشین، آسانسورش درسته یا نه، چای میدن یا نه، کامپیوتر یا رو میزه، همه کامپیوتر، چون کل کارمندای ما یعنی یک بخش مهمی از وقتشون معمولا صرف اینترنت میشه. حالا اونایی که آدمای سالم‌تری ان، بازی‌های اینترنتی و فیلم‌های فلان، اونایی هم که ناسالمن چیزای خودشون رو میان میبینن، این شده بخش مهمی از کار مفید بوروکراسی ما. نمیدونم حالا برای چی برای هر میزی باید اینترنت کامپیوتر باشه، اینا ما نفهمیدیم. بعد میری کار رو بکنن، یه مشکل عادی رو میبینی 6 ساعت طول میدن تو اداره، از این اتاق به اتاق، از این میز به اون میز، 6 روز بعد، 10 روز بعد، آقا اینجاش که گوشش فلان، اینجا من نمیدونم، برو از فلانی نامه بگیر. خب آقا جون این کامپیوتر چی گذاشتی رو میزدی برای که این نامه نگیریم بیاریم دیگه؟ اصلا این هم ما نفهمیدیم. اداره و بروکراسی میدونین فلسفهش اینه که اگر در یک کاری باید مثلا 10 تا امضا بشه یا 10 تا اتفاق بیفته، ارباب رجوع باید بیاد با یک نفر طرف باشه بده، بعد یه بگه آقا مثلا برو 2 روز دیگه بیاد، تو این 2 روز خود اداره کارشو باید انجام بده دیگه. یعنی این خودش بگه خب کارشو بکنه بفرسته به اون میز او اتاق اونا، ببین 2 روز دیگه یا از طریق یا اینترنت یا از طریق حضوری بگیر. این میشه بروکراسی معقوله. ما بروکراسیمون هم نامعقوله، چون همون بروکراسی تقلیدی عوامانه رضاخانی تا همین الان هست، فقط میزاشو نو میکنن، میز کهنه میره میز نو میخره، ساختمون چه دوباره رنگ میکنه، مکانیزم هم بوده. اگر قرار شد هر کسی بیاد 10 روز برای هر کار معطل شه، 20 روز چند با معطل شه، از این میز به میز، از این اتاق به اتاق، این میگه اسمش بروکراسیه، میگه اداره است. بروکراسی یعنی عقلانیت ابزاری در تنظیم کارا. کجاش عقلانیته؟ بروکراسی واقعی عقلانیت اسلامی اینه وقتی طرف میاد بگه آقا این نیاز من، اینم مدارک من، تحویل جناب عالی. و هم میگه بسیار ممنون، مدارکت اونجا کافی نیست، کاملش کن، شما تشریف ببر. 2 روز دیگه، 6 روز دیگه خبر میدن آقا کل کاراتون، امضاها، همه بررسی های اینا انجام شد. نه اینکه به خودش میگن کاغذ بگیر باز پاشو برو اون شهر از او تاییدیه بگیر، باز این پاشو برو اون شهر. خب آدم میگه مردشور خودت تو تشکیلات ببر، میگه من چقدر وقت دارم و چقدر امکان دارم یه پیرمرد بدبخت روستایی تو دهاتش پاشه بره از این شهر به اون شهر، از این ور به اون ور. اینا اسمش اینا عقلانیت نیست. حالا من مثال زدم، میخوام بگم که اگر این همه بودجه که صرف کارهای سوری اداری و رسانه‌ای و حرفا شده و میشه، اگه اینا علم محور بود، یعنی میگفتن آقا ما تو هر رشته‌ای تو کل کشور 50 نفر 100 نفر آدم حسابی داریم. من به شما بگم تو اغلب رشته ها آدم حسابی خیلی کمه، سیاهی لشکر زیاده. یعنی الان ماشاءالله مدرک دانشگاه و حوزه خیلیه، ما میلیون ها نفر الان دیگه داریم کم کم، آقای مهندس و خانم دکتر و آیت الله و حجت الاسلام از این کارا زیاد داریم، دکتر حجت الاسلام و اینا. ولی آدم حسابی خیلی کمه. به شما بگم آدم حسابی نه به معنی شخصیتی ها، همه محترمن، به لحاظ که بتونه مشکلات این جامعه رو به لحاظ نظری حل کنه، به لحاظ مدیریتی حل کنه، اینقدر کمه، اینقدر کمه. چون که مثلا 20 تا کتاب کلن حد اکثر اگر بخونن که نمیخونن دکتریشونو میگیرن. یعنی تو همه جای دنیا اینجوریه، با خوندن 10 15 تا کتاب به طور ناقص دکتری میگیرن. بعد یک کسی هزاران جلد کتاب خونده و 24 ساعت داره فکر میکنه به این مسائل و کار میکنه، چون افکار عمومی و محاسبات روی ادا اصول و مسئله اصلی مسئله استخدامه، مسئله اصلیش مسئله استخدامه، نه مسئله حل مشکلات جامعه. ولذا اگه همین الان اعلام کنن دانشگاه و حوزه دیگه نه مدرک میدن، خب نه دخالتی در مسائل استخدامی دارن، مطمئن باشید دانشگاه و حوزه هر دو خلوت میشه، به خصوص دانشگاه. حالا حوزه باز با یک انگیزه های دیگه هم میرن، دانشگاه کلا خلوت میشه. چنان که اگر بگن مسئولین طبق اون چی که اسلام میگه و بعضی از مسئولین ما عمل کردن و میکنن و بعضیشون نمیکنن، مسئولین هیچ نوع امتیاز مادی نسبت به بقیه مردم ندارن، بلکه فقط زحمتش بیشتره، خواهید دید که در انتخابات ها شما نامزد کم میاری، نامزد کم میاری، نه که هزاران نفر هر بریزن باز با جلو همه رو بگیری و آقا برو عقب برو عقب، بعد کسی نمیاد. بعد وقت باید بری از تو خونه ها، همونطور که امیرالمومنین گفت، برن از تو بیوتات صالحه، خانه هایی که خانواده هایی که فرزندان درستی تربیت کردن، برن از تو خونه ها یکی یکی اینا رو پیدا کنن، خواهش کنن که پاشید بیاید مسئولیت. چرا همه استقبال میشه؟ برای که طرف میگه که شاید بعدش یه آب نونی چیزی چند میلیارد طرف میبینی خرج تبلیغات میکنه، خب اینا از کجا آوردی؟ چجوری میخوای جبران کنی؟ داری محاسبه میکنی، برنامه‌ریزی کردی که مثلا 1 میلیارد خرج تبلیغات کردم، بعد که میرم نماینده میشم یا تو شورای شهر و استان میرم یا فلان جا رئیس بشم، مثلا حداقل همینقدر باید در بیاری دیگه، از کجا در میاری؟ اما اگر بگن همونطور که اسلام گفته حاکمان حقوقی بیش از مردم ندارن، مسئولیت بیش از مردم دارن، که بعضی از مسئولین ما همیشه اینجوری داشتیم، مسئول واقعا من خیلیشو خودم میشناسم، من بین بعضی مسئولین واقعا همیشه کسایی رو الان میشناسم که مستأجرن، کسایی رو میشناسم که احتیاط شرعی میکنن در گرفتن حداقل حقوقشون، کسایی رو میشناسم که از امکانات حکومتی یک ریال استفاده نکردن در حالی که تو عسر و حرجن، اینا رو من میشناسم. از اون طرف شما آدمای دزد خائن بودن و هستن و خواهند بود. خب اگه حالا داشتم راجع به رسانه عرض میکردم، شما اگر رسانه ها برن تو هر رشته ای ما 50 تا آدم قوی داریم، گاهی کمتر گاهی بیشتر، بگن آقا جناب، و اکثر اینا تو مشکلات زندگی هن، برید ببینید، مثل همین مرحوم علامه توستریه، عروس داره، داماد داره، نوه داره، زندگی داره، اجاره خونه داره، گیر اینا همش دغدغه ایناست. بعد از اون طرف میبینید ساختمون های اداری فرهنگی 2000 کارمند استخدام میکنن، اونا به حساب نیروهای فرهنگی هن، هیچی هم سرشون نمیشه، هم فقط متخصص جلسه های اداری برقرار کردن هن. جلسه ها دیدیم یه وقتی به دوستان گفتم آقا ای از بس این همه جلسات چیکار کردیم دیگه، کم کم علامه مجلسی داریم میشیم، از بس از این مجلس به اون مجلس، تو جلسه ها متخصصا جلسه های اداری را میندازن. همینطور ما که دیگه کلا قید نرو زدم، یعنی سالها از ما اول گفتم آقا در هیچ جلسه ای شرکت نمیکنم، میخواد ما رو بیرون کنین میخواد، نه تو هیچ چارت اداری هیچ اداره ای نیستم و نخواهم بود، تو هیچ جلسه من شرکت نمیکنم. مگر بدونم این جلسه یک فایده به حال جامعه داره، یک خدمت، یک وظیفه، و الا ما اینقدر متخصص تربیت کردیم در جلسه های الکی را انداختن، جلسه میشنن دور هم همونجور همه راجع به یک مسئله مشکلات کل عالم فرهنگ رو توی دو ساعت رو کاغذ حل میکنن، از بیرون جلسه هیچ اتفاق نمیفته، برای که اتفاقی که باید بیفته رو کاغذ نیست، بیرونه، و بیرون کسی میتونه کاری بکنه که حرفی برای گفتن داره و کاری برای انجام دادن داره، نه آدمای بی هنر. ما یه عالم کارمند فلسفه داریم، کارمند سیاست داریم، کارمند فرهنگ و هنر داریم، کارمند زیاد داریم، همشون هم مدرک دارن ولی هیچ محصولی نداره. تو حوزه رسانه، ارتباطات، تاثیرگذاری فرهنگی رو جامعه هیچ کار نمیتونن بکنن. به قول مشهدیان نکره نکره بی ارزه. خب این یک تام. اما اگر این سرمایه گذاری ها بره رو افرادی که کاری برای حرف برای گفتن دارن، زحمت کشیدن، ملای یک شبه نیستن، بگن آقا ما به شما در سال اینقدر پول در اختیار شما میگذاریم، شما 5 تا 10 تا طلبه دانشجو زیر دست خودت بگیر، اینا زیر دست شما یاد بگیرن، تحقیق و کار و فیشبرداری و منطق کار شما دستشون بیاد، از اون برم دستیار شما باشن، کارای یک بخشی از تحقیقات یک بخشش حمالیه، باید یه عالمی چیزهایی بشینی کل، در حالی که میتونه کسی دیگه کمکت کنه اینا رو او بخونه به شرطی که باسواد باشه، بفهمه تو چی میگی و بعد اهل کار باشه. این هم یکی از معضلات، اینقدر دانشجو طلبه من میبینم بچه ها علاقه من، آقا ما میخوایم چی کنیم؟ سیر مطالعاتی بدین به ما، نه من میخوام چیکار کنم فلان، بعد بهش میگه خیلی خب برو این 5 تا کتاب بخون بیا دیگه، میره که بیا. من توی همه سال جز موارد محدودی ندیدم دانشجو یا طلبه بیاد بگه که آقا من میخوام جدی کار کنم، بهش بگم برو اینا رو بخون. مثلا یه مورد بنده خدایی بود نصف شب، ساعت 2 نصف شب زنگ زد خونه ما، موبایل من. من اصلا تعجب کردم، گفتم مزاحمه براشم که یک چیزی بگم حالش جا بیاد. بعد دیدم که گفت که آقا من میخوام مطالعه کنم و اینا، سیر مطالعاتی چیکار کنم فلان. من یکم گوش دادم، بعد گفتم دیوانه یه ساعت 2 نصف شب زنگ میزنه سیر مطالعاتی میخواد یا واقعا؟ بعد گوش دادم دیدم نه، واقعا غیر از زمان که نفهمیده چه ساعته بقیه حرفاش منطقیه. بعد صحبت کرد و اینا، و گفتم بهش که خب شما چی و فلانی؟ گفت بچه فلان جایی هم و طلبه هم و میخوام چیکار کنم و اینا، میخوام همین مسیری که مثلا شما داریم میده همین رو من همین مسیر بیام و اینا. خیلی عصبانی بودم چون تازه با سختی خوابیده بودم، من شبا خوابم نمیبره معمولا، خیلی سخت، معمولا دیر میخوابم، به سختی خوابیده بودم، اینم با آسونی ما رو بیدار کرد. بعد خودم هی کنترل کردم و اینا، و گفتش که دیدم نه واقعا داره جدی حرف میزنه. گفتم این کارو بکن، این کارو بکن، اینا، و گفت خیلی خوب یاد. بعد گفت آروم بگو میخوام یادداشت کنم. فهمیدم نه این واقعا داره چیز میکنه. حرفم که تموم شد گفتم درزم ساعت الان نزدیک 2:30 نصف شبه، دفعه بعد خواستی زنگ بزنی یک نگاهی به ساعت بکن اول. اگه ببخشید من حواسم نبود، تموم شد رفت. چند ماه بعد تماس گرفت، گفت اون کتابایی که گفتی همشو خوندم، یادداشت برداشتم دقیق، حالا چیکار کنم؟ من این اولین نمونه بود که بنده دیدم که راست میگه. از اون موقع چند سال گذشته، هر 6 ماه یه بار زنگ میزنه، زد بهش گفتم این کار بکن، 6 ماه بعد تا نخونده و کارشو نکرده بوده زنگ نزده. خب ما آدم اینجوری من نیدم دیگه، و الا صدها نفر دختر پسر دانشجو طلبه تماس حضوری، هی آقا ما میخوایم کار کنیم فلان. خب اینجوری نیستش که، زحمت داره، ملای یک شبه نمیشه، آقا باید 20 سال 30 سال باید کار کنی. بعد باید او کسی که بودجه فرهنگی داری برو از او کسی که کار کرده بپرس. آدمای الکی خوش برنامه می‌ریزن برای کسایی که کارشون و عمرشون همینا بوده، این میخواد به اونا راهنمود بده، هی اینا برای اونا چارچوب تعریف میکنن، آقا این کارو بکن، این کارو بکن، بیا برای ما با. شما باید بگی او چی میگه، بگی آقا من در خدمتتم، این پول، این امکانات، این رسانه، شما بفرما چیکار کنم. برعکس آدمایی که شاگرد او هم نیستن، هی میان برای اونا تعیین برنامه میکنن، اونا تصمیم میگیرن کی بیاد تو رسانه، کی نیاد تو رسانه، کی کجا مطرح بشه، کجا مطرح نشه، کی چی بگه، چی نگه. اینه بدبختی ما، و اینا جواب نمیده. آخرین جمله، اطلاعات رو جوری مهندسی کنی در جامعه و محیط که یک کاری میتونه بکنی، جامعه نظارت بر نحوه ارتقا یا انحطاط خود اون جامعه داشته باشد یا نداشته باشد، احساس مسئولیت بکنه یا مسئولیت ها بره به حاشیه و غفلت حاکم بشه. زاویه نگاه ها رو تغییر میشه داد با رسانه، مثبت یا منفی، فضاهای اجتماعی رو عوض میکنن، شبکه رسانه ای جهانی گسترش پیدا میکنه و فضاهای اجتماعی رو در بعضی از جوامع تغییر داده، دغدغه های مردم رو تغییر میدن، هنجارها، ارزشها، الگوهای اجتماعی رو تا تو عمق خانواده ها ممکنه بیان و تغییر بدن و فاصله انسان ها رو با همدیگه گاهی رسانه ها بیشتر میکنن، گاهی فاصله ها رو کم میکنن، میتونن مردمی رو با هم بیگانه بکنن، میتونن مردمی رو با هم یگانه بکنن. رسانه هم نقش اطلاعاتی داره، اطلاع رسانی داره، هم نقش تبلیغاتی داره و فرهنگ سازی داره و میتونه به جو سیاسی جامعه، جو اقتصادی جامعه، احساس امنیت یا ناامنی شکل بده، میتونه دیدگاه ها رو جهت بده، میتونه به سیاستمداران و احزاب فاسد یا صالح کمک کنه، میتونه بحث و جدلای بی فایده رو تو جامعه رایج کنه، الکی ذهن و اعصاب مردم رو مشغول مسائل درجه 3 و 4 و بی اهمیت یا حتی پست بکنه، میتونه بحث و جدل ها رو تعطیل کنه، میتونه بحث و جدل ها رو در مسیر ارتقاء جامعه جهت بده، جو جامعه رو میتونه درست یا خراب بکنه و نگرش ها رو تغییر بده. اون تعبیری که من تو جلسه برادرها تو همین جمع کردم یکی دو هفته پیش به نام مهندسی یا آگاهی، که اینا آگاهی خودشون رو مسئول نمیدونن، رسانه در دنیا و خیلی از رسانه داخل هم همینجوره، که آگاهی به مردم منتقل بکنید، هدف مهندسی این آگاهی است. یعنی ظاهرا همه در جریان همه امور به نظر می رسه که دارن قرار میگیرن، اما در واقع عرض کردم هرگز اینطور نیست. افکار او همه در جریان بعضی از امور، اونم آنگونه که اونا میخوان، در جریان قرار میگیره و به آگاهی اجتماعی وقتی جهت داده شد که مسیر سبک زندگی فردی و جمعی رو تغییر میده به سمت صلاح یا فساد، و نقشی که آموزش مدرسه داره، نقشی که خانواده داره، حتی مدرسه و خانواده رو گاهی این وسایل ارتباط جمعی تحت تأثیر قرار میگیرن، نوع الگوی تفریح رو میتونه تغییر بده در جامعه تا الگوی لباس پوشیدن و اینها. برای شما ارزش و آزادی و مسئولیت تعریف میکنه یا نفی میکنه؟ نمیخوام بگم مردم، دوباره تکرار میکنم، نمیخوام بگم مردم بیدفاع مطلقن که فقط نشستن رسانه او رو شستشوی مغزی بکنه. عرض کردم یک چیزی به نام واکنش افکار عمومی تو هر جامعه‌ای وجود داره، به نحو حد اقلی و حد اکثری، اما بیشتر تأثیر از اون طرفه، تا این بیشتر زمینه است، شرایط تأثیره، ولی تأثیرگذاری اون طرفه. ما باید بتوانیم به طور حرفه‌ای و هنرمندانه محتوای مکتب رو و ارزش‌های مکتبی رو با فرم و هنر رسانه‌ای به درستی به جامعه منتقل کنیم و به رسانه به عنوان ابزار مدرن گسترش آگاهی‌های اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دفاع از حقیقت، عدالت و فضیلت، بنگریم و از اونها به درستی استفاده کنیم. خیلی متشکر. ببخشید دو ساعت و نیم شما رو معطل کردیم.